بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
مثالی که قابلیت پیدا میشه و یک مطلب زیر مطلبی که جناب شیخ فرموده بودن، من خیلی با قبول مقالات نشا بگم مطلب طرف نتیجه ندارم، از این میتونم
فهمیدن
که این که دوتا استثناء هر دوتاشون بخواد جاری بشه در دو شکل مستقلی و هیچ مشکلی ما نداشته باشیم که تقریب خودمون مثالی نداریم.
درست.
یک مثال به ذهن ما آمد که ما بخواستم اولا این مثال درست است یا نه، ثانیاً این مشکل رو حل میکنه. این است مثلا ما در آب جمعه زید رو دیدیم که نجاتش واجبه، ما اجرا نکردیم. روز شنبه امر رو دیدیم که نجاتش واجبه بود، اجرا نکردیم. روز یک شنبه زید و امر رو هر دو با هم میدیدیم و الان نمیدونیم که وجود هر دو واجب هست یا نه. احتساب میکنیم وجود نجات زید را و احتساب میکنیم وجود نجات امر را و طوری که دوتار با هم نمیتونیم نجات بدیم. اینجا دو تا استثناء هر دو تا جاری میشن. مشکلشون فقط عجز ما از عمل کردن به هر دو استثناءه. این گام رو مثال برای اینجا میتونه باشه یا نه؟
عرض میکنم که اون چی که مرحوم شیخ اونجا فرمودن که ما دو استثناء داشته باشیم که اینها هر کدامشون یک شک مستقلی باشه، خوده دارم تعبیر شکین مستقلین که امتن اشهرن او عدلن العمل به کلیه ما من دون علم اجمالی به انتقاض عهد مستثبه. همین رو مخواد بگیم فرمود من اونجا فرمود که ارجاعت این یک مثالیست که مصداق نداره، یعنی این فرضیست که مثال و مصداق نداره. و اونجا بیان کردیم که ببینید اینجا صورت دوم کنون صورت
این مطلب
دیگه بیا حالا دیگه مرز بکنیم. ما ببینید مرحوم شیخ اونجا فرمود ما دو استثناء که با هم تعارض بکنن و از اونجا باید که هر کدام هم یک شک مستقلی باشه اما عقلا یا شرعا جمع بین اینها ممکن نباشه نداره. من اون زیدی که عبارت شیخ بود فرمود و اینن استصحابات المتعارضه یکون و تنافی بین هما من جهت الیقین به ارتفاع اهل مستصحبه. ببینید ما منظور شیخ اینه که ما در باب تعارض استصحابین، تعارض استصحابین در شرع واقع شده، این منشأش از جهت یقین به ارتفاع احد مستصحبینه. یعنی ما بحثمون در تعارض دو تا استصحابه. این مثال که الان می‌فرمایید اصلا تعارض نیست. اینجا شما استصحاب میکنید وجوب انقاض امر را، استصحاب میکنید وجوب انقاض بعث را. این دوتا وجوب خودشون تضاهم بینشونه. بین الاستصحابین تعارض نیست که بگیم ما تعارض بین دو استصحاب واقع شده. ایشون میگه ما جایی بیاریم که بین دوتا استصحاب تعارض باشه از جهت اینکه علم داریم به ارتفاع عهد مستصحبین. خب شما در این مثالی که می‌فرمایید ما علم به ارتفاع عهد مستصحبین نداریم. منشأ تعارض این است که این دوتا استصحاب یکی از مستصحبهاش مرتفع شده، حالا نمی‌دونیم این مستصحبه یا اون مستصحب. پس این با مثالی که شما میدهید خیلی تفاوت داره. مثلا من خودم
یعنی مثال
نیست.
مثال واقعی هم
در این متمم کردن تو اونجا خیلی که اونجا تعارضه، تعارض بین دو تا استصحاب هست ولی دو تا شک مستقل نیست اونجا،
شک در قابل
قدید و شک در قابل الان مستقل نیستن اینا، یا چون اجماع داریم خیلی خوب، چون اجماع داریم این ما حکم واحد داره، پس یا کل شاهده یا کل شدسته، نمیشه بگیم یا این قسمت ما استصحاب بکنیم طهارتش، این قسمت استصحاب بکنیم نجاستش. اینجا باز مستقلین نیست، علایه دو تا استصحاب که مستقل باشن، دو شک مستقل باشه، تعارض بینشون باشه و ما بدونیم یکی از مستصحبین از بین رفته، این مثال نداره. چیا؟ خیلی خوب، ولی دادم گاهی خود خود شیخ گفته ناینی هم گفته بعد این صحبه اصلا تعارض نیست، درست؟ خیلی خوب، یعنی تعارض ظاهری آدم خیال میکنه اما واقعا تعارض نیست، درست؟
شیخ نمیخواد که
ارتفاع
یکی از
متصفیل هم
باشه؟
چرا تصدیق نمیشه؟ فإن الاستصحابات المتعارضه یکون التنافی بینهما من جهت الیقین به ارتفاع احد المستصحبین، این عبارت شیخه. جهازات الاستصحاب انگه کنه
مناسب استصحابان بشکل متقبلین
ازدن شرعن
او اقلن عملو
بکلیت ما من دون
علم اجمالی هم به انتقاد احد
المستصحبین. خیلی خوب، در این فرض، در این فرض ما میتونیم این تضاهم رو درست بکنیم، ولی تعارض استصحابینی که ما در شریعت داریم هیچ کدومش این فرض رو نداره. همه جا منشأ تعارض علم اجمالی به ارتفاع احد المستصحبه. چیو؟ نه برمیگره واقعش تعارض تضامن تعارضیست که برمیگره به تضامن. اگر این مثال ما فرض کنیم، این مثال فرضیه خارج از محل بحثه، اما این مثال هم واقعش برمیگه، عرض کردم مثل اینکه شما این دوتا موضوع از اول باشه، حالا از استصحاب رو وجود بده میکنه، فرق نمی کنه. اونها رو بذارید به قسمت سوم برسید توضیح بدید. عرض میکنم که بیان کردیم در بحث گذشته که به نظر ما خود ادله اصول شامل هر کدام یک از دو طرف می شود، مقتضی برای جریان استصحاب در هر کدام یک از دو طرف وجود دارد و این مقتضی رو توضیح دادیم. امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اونچه که در کتاب تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 298 بیان کردن، اینشون می فرمایند درسته مقتضی برای استصحاب در اینجایی که دو تا استصحاب با هم تعارض دارن، مقتضی برای حرمت نقض یقین به شک در هر کدام یک از دو طرف وجود داره. اینو می فرمان درست ما قبول داریم، ولی در مقابل این اقتضا این علم اجمالی یا اون تکلیف معلوم به اجمال، الان دو تا ظرف هر دو طاهر بودن، الان علم اجمالی داریم به نجاست احد ما، اونم مقتضیش موجوده و احتمال بدیم اقتضای این اقوای از اقتضای استصحاب باشه، ما باید مقتضی این تکلیف معلوم به اجمال رو مقدم بکنیم بر مقتضی استصحاب. بعد می فرماین هازا اولا و ثانیاً اصلا استصحاب اینطور نیست که بگیم مانند این حرمت نقض یقین بشک مثل حرمت شرب خمر ملاکی داره. این اصلا ملاک نداره. لیس الاستصحاب ملاک ذاتی و نفسی یقتضی حرمت نقض یقین که سایر المحرمات، بلکه اصل عملی تعبدی است برای اینکه ما بتونیم واقع رو درک بکنیم. این فرمایش رو دارم. پس ببینید دو تا مطلب دارم. مطلب اول اصل وجود مقتضی برای استصحاب در تعارض و استصحابی رو پذیرفتن، ولی می فرماید این مقتضی یک مقتضی اهم و اقوا در مقابلشه و اون عبارت از علم به این تکلیف علم اجمالی به این نجاسته و لعل این اقوای از او باشه. این یه مطلب. مطلب دوم می فرماید درست اینجا نهیه لا تنقض یقین بشک، اما این مثل لا تشرب الخمر نیست که دارای این ملاک نفسی ذاتی باشه. خیلی چرا؟ می‌فرمان ما با قرائنی که داریم این رو شاره این اصل عملی رو برای ما قرار داده برای اینکه واقع رو درک بکنیم. اگر یک کسی حالا آمد یقینش رو به شک نفس کرد، اینطور نیست که بگیم آقا این مفسده ذاتی اینجا داره، نه، این واقع از دستون فوت میشه. یعنی غیر از اون ملاک واقع ملاک دیگری در میان نیست. اگر این استصحاب مطابق با واقع در آمد ملاک واقع رو درک میکنه، در نیامد اون واقع از دستش میره. اما این حرمت نقض یقین بشه خودش یک ملاک ذاتی نداره. اجده فرمه از کنم فرش این فرمایش امام چی به اشکال کنم به امام؟
نه مراقشه
اصلا بلان
تبدیلوشه
اصلا کلمه نه شمول نداره به این دونه. نه خیلی حالا ببینید ما با بیانی که دیروز عرض کردیم یظهر این اشکال در این جواب فرمایش امام. ببینید بحث از اقتضا در اینجا اصلا به معنی ملاک ذاتی نیست. ما وقتی میگیم ادله استصحاب مقتضی جریانش در اینجا وجود داره، کاری به ملاک نداریم. ما بگیم ما اطلاق ادله اینجا رو میگیره. به عبارت اخرى ما میگیم خود ادله من حیث اللفظ شامل این مورد میشه، اما مرادمون از اقتضا همین شموله. فقط مراد ما از اقتضا در اینجا شموله. میگیم آقا دو تا استصحاب با هم تعارض دارن. اینجا یا مقتضی برای حجیت وجود داره یا نه؟ مقتضی برای حجیت شمول، شمول جدید. به عبارت اخرى امام رضوان الله تعالی علیه خلق کردن بین مقتضی برای حجیت و بین مقتضی برای خود حکم. ما بحثمون در مقتضی خود حکم نیست. بعدم بیم بگیم آقا شما یه مقتضی دیگه دارید برای علم اجمالی و ممکنه اون مقتضی اقوای از این مقتضی باشه. بحث در مقتضی حجیته. بگیم آقا ادله حجیت استصحاب شامل متعارضین میشود؟ بگیم بله. این هازا معنی الاقتضا و همین بیانی که ما دیروز اومدیم بیان کردیم اصلا دیگه بله حالا عرض بکنم اصلا در اینجا بحث اقتضای ملاکی که مراد مقصد و مصلحت و اینها باشد نیست ملاک، عرض میکنم که وجود نداره. کما این که حالا ما بعد یک کلامی از مرحوم نایمی میخونیم، مرحوم نایمی بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق گذاشته. خب میدونید اینم از ابتکارات و ابداعات مرحوم نایمیه. میفرماد ما اصول دو جور داریم، یه اصل محرز داریم یه غیر محرز. هر دو مشترکن در این که ما باید به یکی از دو طرف شک عمل کنیم. از مرحوم نایمی سوال میکنیم آقا مجهول در اصول عملیه چیه؟ میفرماد تطبیق العمل علی احد طرف شک. ما عملمون رو خارجاً و یکی از این دو طرف منطبق بکنیم. منطق میفرماد اگر احد طرف شک به عنوان انه الواقع باشه میشه اصل مهره. اگر احد طرف شک بدون این عنوان باشه میشه اصل غیر مهره. در استثناء نایینی میفرماید که ما الان شک داریم آیا این حالت سابقه باقی است یا باقی نیست. یکی از دو طرف شک بقای هیچ عدم البقای. ما بنا میگذاریم بر بقای اون یقین سابق به عنوان انه الواقع. اما در ارجاد اصالت و طهارت، در اصالت الحلیه شک داریم حلال یا حرام، طاهر یا نجس، بنا میگذاریم برای طهارت برای حلیت، اما نه به عنوان انه الواقع. این فرقی است که بین اصل محرز و غیر محرز میگذارم. خب ببینید با این بیانی که ما کردیم اون وقت بعد نایینی بعد از اینکه این فرق رو میگذاره میفرماید که ادله اصول محرزه جریان نداره. در جایی که دو تا اصل محرز، دو تا استثناء با هم تعارض کنند، ادلهشون شامل این مورد تعارض نمیشه. اما اصول غیر محرزه اگه با هم تعارض کردن مشمول ادله قرار میگیرن. ما با بیان و تحقیق کردیم جواب از این فرمایش نایینی روشن میشه که در خود شمول دلیل ما یه وجهی نداره که بیم به عنوان انه الواقع یا انه غیر الواقع اینا رو دخیل بکنیم. بگیم آقا این دلیل، این دلیل لا تنقض الیقین به حسب شمول شامل این موارد تعارض می شود یا نمی شود؟ شامل میشه. و عجیب هم اینه خود نایینی ها رو توضیح میده بعد از اون کلام نایینی رو، خود نایینی هم میگه اصل شمولش تو محل بحث نیست و در یک جای تعریضی هم به مرحوم شیخ داره که باز عرض کردم اینو بیشتر توضیح خواهیم داد چون میخوام کلام نایینی هم مقدارش بپردازیم. پس ببینیم اینجا وقتی میگیم مقتضی برای جریان مراد شمول دلیله و هاکذا. اون چه که خود مرحوم شیخ در جواب اون مسئله تضاهم آمد مطرح کرد، اون مقتضی هر دو با هم وجود نداره که ظهور در این داره که اونجا همین بحث ملاک رو داره مطرح میکنه. اینم در اینجا این تعبیر تعبیر درستی نیست. ما اصلا در باب جریان دوتا اصل کاری به ملاک نداریم. اصلا ملاک ذاتی داره نداره کاری رو اصلا نداریم. میما الله تن قدر یقین نوشته یه حتم یقین بود، یک شکی بود. لا تن قدر مسئله متعارضه میشم شامل میشه. حالا شامل که شد، حالا اگر ما به این مسئله سه راه وجود داره، یا تساقط یا ترجیح یا تخییره. ولی شمول دلیل سده مورد متعارضین این به نظر ما روشن هست و هر جایی که جای تردید نیست. بفرمید.
امام مقتضی و در شک ندارم که مقتضی در جریان داره.
مقتضی به چه معنا؟
چون که شما فهمت اینم میگه، اما این که میگه مقتضی نداره یعنی ملاک نداره به خاطر تقدمش، یعنی از باب تقدم بله بخود مقدم باشه. حالا عزیزی بخود مقدم بشه، مثل این مجموع بخود مقدم بشه، یعنی اصلا ملاک نداره. یعنی که ملاک نداره اون مقدم بشه، اما شمولش
که قبول دارن، همه قبول دارن. خب ما بحثان هستیم ملاقه چرا میدان میانیم؟
به خاطر تقدمش، یعنی از یه زرزمان
کانهای
شمول
دارن،
اما از یه تقدم علمه
اجمال ملاقه شدن. نه، این مضافن معلوم میشه که اصلا این بحث رو برده رو ملاقه ذاتی از هم باید. عبارت اینه این مقتدی حرمت نسل یقین و امکان موجوده، این مقتضی هم ملاک ذاتیه. بعد میگه که این مقتضی با مقتضی علم اجمالی با هم تضاهم میکنه،
یعنی شمول هست ملاکه
نمیشه. نمیشه نه نمیشه خلاف خیلی خلاف ظاهر. مثلا مضافنی که میاره ظهور در این داره قبلش داره بحث مقتضی ملاکی و ملاک ذاتی رو داره بیان میکنه. حالا علایه کار به عبارت اصلا نداریم، ما میگیم اگر مرادشون از مقتدی ملاک، این اصلا خارج از البحثه. هم به شیخ میگیم، هم به نامینی میگیم، هم به امام میگیم. شما خودتون الان باید بیا قضاوت کنید، نظر بدید دیگه. میگیم آقا مقتدی موجوده، مقتدی حجیت. آقا این جهت با خبر این متعارضین چه فرقی میکنه؟ شما در خبر این متعارضه میفرد ملاک حجیت هست، اگه ملاک حجیت نباشه که تعارض به وجود نمیاد. در خبر این متعارضه میگید آقا صدق العادل همین خبر رو میگیره همون خبر رو. ما این همون کلام رو اینجا میگیم و واقعا به نظر ما روشن هم هست. میگیم خب آلا تنقض هم این استصحاب رو شامل میشه هم استصحاب دیگر رو شامل میشه. اصلا اینجا رکی به تضاهم نداره. بینید اصلا اینجا نباید ما بحث تضاهم رو مطرح بکنیم. خیلی خوب، اصلا اشتباه همینه، اشتباه همینه. اصلا حالا عرض میکنم اصلا ما اینجا ببینید اصلا اینجا بحث تضاهم رو نباید میدان بیاریم. بگیم آقا شما در بحث خبر این متعارضه میگید صدق العادل هر دو رو میگیره، ما الان میگیم در بحث استصحابه این هم لاتنقض هر دو رو میگیره. همین میشه مقتضی، همین که دلیل شامل هر دو شد. عرض کردم تعبیر خیلی دقیقش اینه، در مانعنوی بین مقتضی ملاکی، مقتضی برای خود و مقتضی برای حجیت خلق شده. ما بحثمون در مقتضی حجم نیست. بگیم آقا در اینجا چه مقتضی، چه ملاکی، چه اقتضایی برای حرمت نقض یقین هست. بحث ما در مقتضی منیس الحجیت، مقتضی منیس الحجیت یعنی دلیل شاملش بشه. الان میگیم آقا عدله استصحاب شامل خبر استصحاب این متعارضین هم میشه، منطقه اون طرف هم یک علم اجمالی دارید و تکلیف اونم روشن کنید. دیروز عرض کردیم تکلیف این است که احد و ما رو به دیگری چه کنید؟ تقیید بزنید. علم اجمالی نهایت قدرتی که در اینجا داره این است که اطلاق یک رو به دیگری تقیید بزنه، اما بیش از این دیگه نیست. علاوه در عبارت امام فرمود مع احتمال اقواییت، احتمال اقواییت رو درده میخوره. ممکنه اگر اقتضای ملاکی در کار باشه ممکنه ملاک استصحاب اقواییت اون علم اجمالی باشه، احتمال اقواییت فایده نداره. لذا اصلا بحث ملاک ذاتی و ملاک حکم و مصلحت و مفسده و اینا رو نباید به میدان آورد، باید بحث مقتضی در حجیت را به میدان آورد. بله
بله
بله درسته درسته، محتمل الاحوال محتمل الاحوال مقدمه، ولی خب کی گفته این جدی نجماری محتمله؟ اون در جایش اون در جایش احتمال اون محتمل متعین باشه. خیلی هم بارا گفتیم که ملاک هستم چه معنا نداره. خب این امیدوارم تا اینجا مطلب تا اندازه برای آقایون مثلا با توضیحات که دیروز دادیم حل شده باشه. یک اشاره کنیم. بله وجود داره، بله وجود داره. عرض میکنم که یک اشاره به کلام مرحوم ناینی بکنیم در اینجا، چون نکات خوبی داره کلام مرحوم ناینی. ایشون در همون جلد چهارم فوائد صفحه 687 می فرمان اگر دو تا اصل با هم تعارض کرد، اولا نظرشون اینه، نظر ناینی در این بحث اینه که در تعارض دو تا اصل نه تغییر نه ترجیح، فقط مسئله تساقط در میانه. این نظر مرحوم ناینی. بعد برای اینکه تخییر رو رد کنن میفرمان دلیل نداره، ولا یقتدیه ادلت و اعتبار الاصول، مثل که در ذهنیشون رو این مطلب بوده، میگه ادله اعتبار اقتضای تخییر نداره، لأن ادلت اعتبارها تقتضی اعمال کل اصل بهینه. ناینه میگه ادله اصول اقتضا داره که هر اصلی را ما معینن در مورد خودش جاری کنیم، از لا تنقض نمیتونیم بفهمیم که در اینجا مخیرن جاری کنیم. این میگه معینن، یه یقین معین، یه شک معین، پس معینن در اینجا استثاب را جاری کنیم. نکته بعد می فرماید اصول رو به امارات قیاس نکنید. چرا؟ می فرماید در باب امارات اگر ما قائل به سببیت بشیم، چه سببیت باطل که سر از تصویر در میاره، چه سببیتی که روی مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاری روی قول به سببیت، امارات متعارضه تماما به تضاهم برمیگرده. یعنی روی این دوتا مبنا دیگه ما چیزی در فقه و اصول به نام تعارض دو اماره نداریم، تمامش برمیگرده به تضاهم. تعارض فقط روی قول به طریقیته. اگر ما حجیت رو از باب طریقیگر قرار دادیم، خدا خبر واحد طریق اون در واقع، اون وقت در اینجا مسئله تعارض مطرح میشه. اون وقت اینجا در لا بلا که حالا من ندیده بودم، شایدم باشه من در ذهنم نباشه، می فرمان اصلا این مصلحت سلوکی شیخ انصاری در فرض انسداد باب علم مثلا معنا نداره. انما نقول به فی حال انفتاح باب علم، که در حقیقت عرض کردم اونجا هم ظاهرا نگفته مرحوم ناینی رو. ببینید یک بحثی در بین اعلام و بزرگان هست که آیا شیخ بله حالا میگم نشد مراجعه بکنم، حالا باز باید مراجعه این بشید، میگن شیخ بلاخره انصدادی و انفتاحی، بعضی ها قائلا به این شیخ انصدادی، اما وقتی ادله ارزد که خبر واحد و نمیدونم اینها رو آدم میبینه میگه خب باب علیلی که بازه بس انفتاحیه ناینی یه اولا به شما بگیم این مصلحت سلوکی شیخ با مبنای انصداد قابل جمع نیست، این باید روی مبنای انفتاح باب علم باشه که خب حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم چون گفتم یک نکاتی در این لابلا دارم به لازمی که من عرض بکنم. خب بعد نکته بعد میگن اصلا این نزاع سببیت و طریقیت فقط در باب امارات معنا داره، در اصول عملیه هیچ فقیهی مسئله سببیت و احتمال نداره. در اصول عملیه عرض می‌کنم که لا یمکن القول به سببیه. چرا؟ میگن اصلا اصول عملیه در موضوعش انصداد باب علمه. وقتی ما میگیم ما فرض کردیم حکم واقعی رو پیدا نکردیم، پس در این مورد برای ما میشه منصد، لذا بریم سراغ اصول عملیه. لذا میفرمایند که در اصول عملیه نه سببیت معنا داره یک، نه حتی مصلحت سلوکیه ای که شیخ در امارات بیان کرده دو. پس چیه در اصول عملیه؟ میفرماید یک به تعبده به ها مصلحت و تسهیل و عدم و وقوع المکلفین فی کلفت اختیار. خب اون وقت اینجا ناینی یه عبارتی داره که به نظر من نیست تو عبارت شیخ انصاری. حالا شما با میفرماید و ما ذکره و شیخ من امکان ادراج استصحابین المتعارضین فی باب تضاهم اضافر زهنم عمل به احد الاستصحابین یقتدی سلب القدره و عدم تمکن العمل بالآخر مجرد و فرض لا واقع له ولی ظاهر انده مستحیلون. میفرماید شیخ انصاری فرموده ها ممکن است دو استصحاب متعارض رو داخل باب تضاهم بکنیم. در چه صورت؟ در صورتی که اگر عمل به یک استصحاب کردیم این نتیجه سلب القدره از استصحاب دیگه بشه. میفرماید مجرد و فرض لا واقع له ولی ظاهر انده مستحیل. خب ببین کجای عبارت این مطلبی بود اصلا؟ بله اون مثالی که زد خود شیخ هم گفت این مجرد فرض اون شکل مستقله، همین که الان اول بحث ترجمه هم اون ارتباطی به این نداشت و اصلا خود شیخ هم تصریح کرد اونم مجرد و فرض لا واقع له. خب نتیجه که مرحوم ناینی میگیره، خب ببین آقایون وقتی میگیم که اصول عملیه اصلا درش سببیت یا مصلحت سلوکیه جریان نداره، این یکی. اصول عملیه امکان ادراجش در باب تضاهم نیست، این دو. چیزی که ممکن و درج در تضاهم نباشه امکان تخییر درش معنا نداره. از این راه مرحوم ناینی میخوان قول به تخییر رو در باب اصول عملیه رد کنند. راجع به این که چرا در تعارض نمیشه یکی از دو اصل و دیگری ترجیح داد، ناینی میگه مرجع میخواد چی باشه؟ مرجع اگر یه اصل دیگریه که خب الکلام الکلام، مرجع اگر یه اماره غیر معتبره، بگیم آقا یکی از این دو اصل ارشد اماره غیر معتبر مرجعشه مثل قیاس. تعبیری که دارن این است که اگر ترجیح به خاطر اماره غیر معتبر باشد این اماره لا تکون فی رتبت الاصل، ولا یوجه ان تکونه مرجعتن للعرض اماره نمیتونه مرجع باشه چون در اماره جنبه کاشفیت هست و این در خطبه اصل نیست. این حالا بحث همون حکومت و بحث ورود مطرح میشه که دیگه حالا نمیخوایم اونجا مناقشه کنیم کلام نارین اینا همه مناقشه هم داره. این یه مطلبی که ایشون بیان کرده وقت داره میگذره. یه مطلب دومی هم وجود داره که اونم باید ذکر بکنیم و بعد نائینیم. یه این اقسام اربعه که در کلام شیخ هست اولای دیگه تقسیم دیگری بکنیم اقسام رو بکنه اقسام خمسه. حالا ایشالله روز شنبه یکی رو تمام میکنم و این بحث تعارض استصحابه این که تمام میشه وارد بحث یک کاری شد و سلام دارم.